بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعناما، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإن كانت لك يد عند إنسان فلا تفسدها بكثرة المنن والذكر لها، ولكن أتبعها بأفضل منها، فإن ذلك أجمل بك في أخلاقك وأوجب للثواب في آخرتك. همطور که مستحضر هستید، روایت شریفه‌ای که عبدالله ابن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده اون رو تلاوت میکنیم و به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده توضیحات مختصری در اطرافش عرض میکنیم، با امید این که از انوار کلمات اهل بیت استفاده کنیم و در مقام عمل اونا را به کار بگیریم. رسیدیم به این عبارت که تلاوت کردم. این عبارت ناظر هست به یک مطلبی که بسیار قابل توجه هست از نظر اهمیتی که در سرنوشت انسان داره. اعمالی که ما انجام میدیم یک شرایط صحت داره و یک شرایط قبولی. نمازی که میخونیم، عبادتی که میکنیم، چه واجبش چه مستحبش، زکات یا خمسی که میدیم یا صدقه مستحبی که میدیم، روزه‌ای که میگیریم، یک شرایط صحتی داره که اگر واجد این شرایط نباشه باطل، بعد باید اعاده کرد یا در خارج از وقت قضا کرد احیانا. و یک شرایط قبولی داریم، صرف این که یک عملی مسقط تکلیف باشه این حتما موجب ثواب اخروی هم نخواهد شد، بلکه برای قبول شدنش یه شرایط بیش از شرایط صحت لازم. خب حالا شرایط قبولی هر عملی هم در روایات بیان شده، اشاره شده یا کلیاتی بیان شده. فرض کنید سعی کردیم ما و در موقع انجام عمل اون را به طوری انجام دادیم که شرایط قبول را هم داشته باشیم، یعنی همه سفارشاتی شده که عمل را به گونه انجام بدید که مقبول درگاه الهی واقع بشه و ثواب اخروی برای شما فراهم کنه، همه اینا رو رعایت کردیم، آیا دیگه خیالمون راحت باشه که دیگه کار هم از نظر فقهی صحیح هست، مسقط تکلیف است، هم از نظر معنوی دارای شرایط قبولی هست و ثواب اخروی برای ما فراهم میکنه، دیگه بعد مشکلی لااقل از ناحیه این عمل نخواهیم داشت؟ اون مطلب مهم که عرض کردم همینجاست که حتی بعد از این که عملی با شرایط صحت و شرایط مقبولیت انجام گرفت باز هم از خطر مسون نیست، ممکنه بعد از وقوع عمل هم باز اموری اتفاق بیفته که عمل قبلی را از تأثیری که باید در سعادت ما داشته باشه عقیم کنیم، آثار معنویش از بین ببریم. این را در اصطلاح میگن حبط. خبط عمل، عمل بپوسه، تباه بشه، نابود بشه. یه مسئله ایست که اعمال آینده آیا میتونه در اعمال گذشته تأثیر بکنه؟ مخصوصا اعمال بدی باعث میشه اعمال خوب گذشته رو از بین ببره. اینو در علم کلام مطرح کردن، شاید در کتاب های کلامی مثلا شرح تجرید ملاحظه فرموده باشید، در اواخر کتاب یه بحثی درباره حبط و تکفیر دارن. یه اعمالی که اعمال گذشته رو جبران میکنه مثل توبه یا کارهای خیر دیگری که انجام میگیره و جبران بکند نقصی که در عمل قبلی بوده. عکسش هم هست که گاهی یک عملی انجام میگیره، عمل قبلی را از اثر میاندازه و این بسیار خطرناکه. آدم هزار زحمت میکشه تا عملش را مطابق شرایط فقهی انجام بده که صحیح باشه، شرایط قبولیش هم رعایت کنه، با اخلاص باشه، توأم با ریا نباشه، عرض کنم که همراه عجب و غرور نباشه و سایر شرایط قبولی عمل رو داشته باشی. بعد از مدتی ممکنه 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 1 سال و گاهی بیشتر بگذره، عملی رو آدم انجام بده که عمل گذشته 10 روز پیش و 1 سال پیشش ها از بین ببره. چنین چیزی هم میشه؟ بله. حالا گاهی یه چیزهاییست که کلیه اعمال گذشته رو از بین میبره، مثل ارتداد علیاذ بالله. بعضی چیزهای دیگه نه هست که تا حدودی اعمال گذشته را از بین میبریم. آیه اول سوره حجرات را ملاحظه فرمودید که لا تقدمو بین یدی الله یا رسوله ولا ترفع و اصوات کن فوق صوت النبی. این سفارشاتی را که میفرماید که از پیغمبر جلو نیفتید، صداتون را در حضور پیغمبر بلند مکنید، اینا بی احترامیه. این بی احترامی ها موجب این میشه که اعمالتون از بین بره، ان تحبط اعمالی. یکی از چیزهایی که موجب این میشه که اعمال گذشته انسان با این که با شرایط صحت و حتی با شرایط قبولی واقع شده اینه که آدم خدمتی رو برای دیگری انجام بده، حالا واجب باشه یا مستحب. فرض کنید که زکات واجبی رو پرداختی یا خمس واجبی رو پرداختی یا سایر انفاقات واجبی که به انسان تعلق میگیره، مثل حقوقی که والدین دارند یا دیگران و آدم انجام میده، حقوق مالی واجب هم هست، صحیح هم انجام گرفته، با اخلاص هم انجام گرفته، بعد از مدتی آدم یه روزی اینا به رخ طرف بگیشه، یادت میام فلان روز فلان کمکی رو به شما کردیم، اگه من اونجا این کمک نکرده بودم چیکار میکردی؟ مریض بودی تو رو بردم بیمارستان، یا فلان کس بدهکار بودی بدهکاری تو پرداختم، آبرو تو نزدیک بود بریزه جلوگیری کردم، حفظ کردم آبرو را. این عملی که بعد از ممکنه چندین سال هم اتفاق بیفته، اون عمل گذشته را از بین می‌برد. یا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم صدقاتکم بالمن والاذا. لا تبطلوا، اگر صدقاتی انجام دادید، کارهای خیلی انجام دادید، اینا باطلش نکنید. معناش اینه که اول صحیح انجام گرفتید، شرایط قبولی هم را حتی داشتید، اما اگر بعدش منت بگذارید، طرف رو تحقیرش کنید، اذیتش بکنید، سرزنشش بدید، سرکوفتش بدید، باعث میشه که عمل گذشتتون باطل میشه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. در یک آیه دیگه میفرماد قول معروفون خیر من صدقت یتبعها ادا. شما یک کسی فرض بفرمایید بهتون عرض حاجتی میکنه، اگه به زبان خوش ردش بکنید، بهتر از اینه که پول بهش بدید ولی بعد منت سرش بدید. همون زبان خوشی که بهش بگید و عذرخواهی بکنید مثلا، یا یک دلجویی زبانی بکنید ازش. این بهتر از اینه که پول بهش بدید، کمک مالی فراوانی هم بهش بکنید، اما بعد منت سرش بگذارید. این منت گذاشتن اصل عملتون رو باطل می‌کنه. هیچ. این خیلی خسرانه. آدم با هزار زحمت کاری رو انجام بده، چه بسا پول کلانی باید صرف بکنه، زحمتی باید بکشه، چقدر دلش رو وارسی کنه تا نیت خالص داشته باشه، کار رو با نیت خالص انجام بده، بعد از مدتی همون رو از بین ببره. این عبارت شریف ناظر به همین حقیقتی است که در قرآن کریم آمده و یک بیان ساده‌تری در اینجا امام بیان می‌فرماید. می‌فرماید که ان کانت لک ید عند انسان، اگر دستی پهلوی کسی داری، این تعبیر خاصی است مشابهش ما هم در زبان فارسی هم داریم، دستی پهلوی او داری، پیش او داری، یعنی خدمتی بهش کردی، اگر خدمتی به کسی انجام دادی، احسانی بهش کردی، فلا تفسدها به کثرت المنن و ذکر لها، بعدش با گفتن و به رخ کشیدن و منت گذاشتن اونو از بین نبر. یه موفق شدی، یه عبادت بزرگی انجام دادی، دلی را شاد کردی، مشکلی را برای برادر ایمانی حل کردی، اینو خرابش نکن، بعد هی بهش بگی من این کار کردم، به رخش بگی. ولیکن اتبعها به افضل منها، بلکه سعی بکن اگر خدمتی به کسی کردی، این زمینه بشه که بار دیگه خدمتی بهتری انجام با بیان بهتری ازش دلجویی کنی، تشکر کنی، عذرخواهی بکنی، من چیزی نبود، قابلی نبود، میباید ما وظیفه بیشتری داشتیم، شرمنده ایم از این که بیشتر و بهتر نتونستیم انجام بدیم، اون کارتا با یک کار بهتری دنبال کن، نه این که با منتگذاری و به رخ کشیدن ابطالش کنی و اثرش از بین ببریم. فان ذلک اجمل بک فی اخلاقک، اگر این کار کردی که بعدش هم ازش عذرخواهی کردی یا بازم یک خدمت دیگری براش انجام دادی، هم از نظر اخلاق برای تو زیباتر است، هم ثواب اخروی تو را بیشتر میکنه و ثابت میکنه و اوجب لک فی للثواب فی آخرتک. بنابراین هم برای خودسازی برای تو مفید است، اخلاق کریمه تو بیشتر میشه، مکارم اخلاقت ثبات پیدا میکنه، ملکه میشه، رسوخ پیدا میکنه، و هم ثواب اخروی تو ثابت میشه و دچار آسیب نمیشه. این یه مطلب. مطلب دیگه یک باز در اینجا مورد تاکید واقع شده اینه که گاهی در مواردی انسان سکوت بکنه بهتر از اینه که صحبت بکنه. موارد مختلفی است. یکی از انگیزه هایی که انسان در افراد به طور طبیعی وجود داره اینه که خودشون رو نشون بدن. این به طور طبیعی در بچه ها وجود داره، بعدم کم کم روش میکنه، عیب هم نیست در بچه، این یک انگیزه طبیعی است، باید به موقع خودش هم ارضا بشه تا تدریجا عقلش کاملتر بشه، اخلاص بیشتری پیدا کنه، نباید جلوگیری کن، یک عامل طبیعی است، میخواد خودش رو مطرح کنه، نشون بده. از جمله وقتی یه چیزی رو بدونه دلش بخواه اظهار کنه، دیگران هم بدونن که این از این چیزا سر در میاره، وارد هست، یه چیزی را فهمیده، این در حد بچه و در حد یک انسان طبیعی که هنوز تربیت معنوی پیدا نکرده این کاملا طبیعی هست، عیبی هم نداره. اما وقتی کسی به تکلیف رسید و وارد جرگه یک انسان متشرع شد و میخواد از اخلاق اسلامی استفاده کنه، باید تدریجا سعی بکنه که این انگیزه های غیر الهی را تضعیف کنه، جاش انگیزه های الهی به وجود بیاد. اگه آدم سعی بکنه از اولی که یه بچه ای رو میخواد وادار کنه به کارهای خیر، از اون وقت بخواد این را خیلی با اخلاص کامل بار بیاره، این شدنی نیست. بچه را که شما میخواد نمازم بخونه، باید تشویقش بکنید که هم تشویق زبانی، هم یک پاداشی بهش بدید، از کم پیش دیگران تعریفش رو بکنید چه نماز خوبی بلده. عوامل طبیعی است برای اینکه بچه را وادار کنید به کارهای خیر انجام. اگه بخواد از روز اولی که نماز یاد میگیره با اخلاص انجام بده، هیچ ریا توش نباشه، خودنمایی توش نباشه، هیچ وقت بچه به نماز خون نمیشه. این عوامل طبیعی را تا مادامی که هنوز پای تکلیف واجب نیامده باید رعایت کرد، ولی خب باید هم مواظب بود که اینا تا یک مرزی است. قبل از تکلیف از این عوامل باید استفاده کنند، ولی از اول تکلیف دیگه نصاب احکام شرعی را، واجب و حرام را باید بهش شناسون، بهش فهمون که اگر نماز برای غیر خدا انجام بگیره توش ریا باشه، خودنمایی باشه، اصلا نماز باطل. ولی خب جلوترش اشکالی نداره. بعضی ها هستن، شاید خود گویندم جزء این بعض باشه، تا سن 60-70 سالگی هم هنوز بچه هست، هنوز حالت قبل از بلوغ را دارن، دلشون میخواد وقتی یه چیزی بلدن یه جایی مطرح کنن، خودشون را نشون بدن که بله ما هم اینجا وارد هستیم، ما هم از این کارهای خیر انجام میدیم، مخصوصا در زمینه معلومات و اینها اظهار لحیه ای کنند، ما هم چطورم سرمون میشه. این همون حالت بچگی است مونده. حالا بچه وقت بچه سن نیست، این وقت هم بچه عقلانی است، از نظر عقلی اینجور افراد هنوز بچه هست. اینا رو باید سعی کرد تربیتشون کرد، بهشون فهموند که اینجور انگیزه ها دیگه بسه، تا زمان تکلیف وجودش ممکنه مفید باشه، اما از اون به بعد دیگه باید اینا رو فراموش کرد، باید خدا رو شناخت، کار رو برای او انجام داد. از این عواملی که موجب بطلان عمل میشه، از ریا، خودنمایی، عجب، غرور، اینا باید پرهیز کرد. خب در مواردی یکی از عواملی که از راه هایی که بگیم از روش هایی که آدم میتونه از این آفت خودشو حفظ کنه، که هر جایی نخواسته باشه خودشو مطرح کنه، مخصوصا برای امثال ماها که سر کارمون با کتاب و علوم و معارف و این حرف هاست، برای اینکه از این آسیب ها محفوظ بمونیم، خوب عادت خودمون عادت بدیم به کم حرف زدن. اونایی که زبانشون آزاد هست این عادت بیشتر بهش مبتلا میشن که اظهار لحیه بکنن، خودشون رو نشون بدن، در مقام حرف زدن رعایت اون انگیزه ها و نیات خالص شرعی را نکنن. خب این آفت بزرگیست و کم کم وقتی دوام پیدا بکنه به صورت یک ملکه‌ای میشه این مرض مزمن، دیگه به این آسونی ها نمیشه علاجش کرد. میبینی یک کسی 80 سالش پاش لب گوره، هنوز نمیتونه خودش از این شر شیطان حفظ بکنه که خودنمایی نکنه. بزرگان ما سعی میکردن برای اینکه از این آفت محفوظ بمونن کم حرف بزنن، در روایات هم به این تأکید شده. گاهی بوده که مثلا عالمی در یه شهری زندگی کرده مدت‌ها و بعضی نزدیکان اصلا نمیدونستن که این معلوماتی داره. من نمونه های شخصی شسواه دارم، کسانی که مثلا مهاجرت کرده بودن در یه شهری یا به مناسبت در یه شهری زندگی میکردن، کسانی که با اونا معاشرت داشتن مدت ها نمیدونستن این یک عالم برجسته است، اصلا دستی در این علوم داره، در فقه و اصول هم، با اینکه مجتهد بزرگ بوده، استاد بوده، صاحب تألیفات بوده، اونقدر خودشون نشون نداده که نفهمیدن در نزدیکانش که این چه مقام علمی بالایی داره. حالا اینا گاهی افراد تفرید هم ممکنه بشه، ولی منظورم اصل این مسئله است که برای محفوظ بودن از این آسیب‌های زبانی خوب آدم یه خود خودش عادت بده به اینکه کم حرف. این کم حرف زدن منافع زیادی داره، یکیش از همینه که از گردن یکیش هم اینه که گاهی مطلبی رو که آدم میگه کسانی سوء استفاده میکنن و یا در یک جمعی که اهل فضل نیستن یا صلاحیت شنیدن اون مطلب رو ندارن، آمادگیش رو ندارن، به مسخره میگیرن، باعث این میشه که ترگوینده را استهزا کنن، بدبین بشن بهش. اما آدم وقتی کم حرف میزنه از این آفات هم مسئول میمونه، هم از شر جهال مسئول میمونه، هم نزد علما محترم و موقر هست، و هم از این آسیب‌های زبانی آفات لسانی محفوظ میمونه. و یکیش هم این است که وقتی کمتر حرف زد گاهی در اثر اینکه آدم زبانش باز میشه در یه مواردی برخوردهایی پیش میاد، آدم وقتی زبانش بازه تندی میکنه، خود این باعث میشه بر عصبانیتش افزوده میشه، گاهی هم لازم میشه یه حرفای نابجایی بزنی. اما وقتی عادت کرده به کم حرف زدن هم اون عصبانیتش تقویت نمیشه، زودتر میتونه خشم خودشو فرو بخوره و همان در حال عصبانیت یا حرفای زشتی از دهنش در نمیاد که بعد پشیمان میشه. تأکید بر این که کم صحبت کردن فواید زیادی داره. سعی کنید یه مقدار خودتون عادت بدید به این که پر حرف رو باشید. علیک به صمت. یک فایده صمت و سکوت و کم حرفی اینه که تعد حلیمن. وقتی عادت کردی به هم زدن با شخص بردباری به حساب می آیی، یعنی جایی هم که آدم اوقاتش طرف می شه در یه برخوردها، رفتار نابجایی از کسی می بینه یا سخن نابجایی از کسی می شنوه، وقتی کم حرف هست زود جواب نمی ده. وقتی زود جواب نداد می تونه که خشم خودش هم را فرو بخوره و عکس العمل نشون نده. این موجبی می شه که بتونه حلم به خرج بده، بردبار باشه. و همچنین فواید دیگری داره. اصل این که وقتی آدم مردبار میشه این فرق نمی کنه چه جاهل باشه چه عالم، عالم باشه و سخن کم بگه یا جاهل باشه، اونجایی که وقت عصبانیت هست و عکس العمل زبانی وقتی کم حرف باشه از این آفت محفوظ میمونه. جاهلن کنته و عالمن. اما علاوه بر این در مجلس علما سکوت و کم سخن گفتن خودش یک زینتیست، در مقابل جهالم باعث این میشه که آدم از آفات برخورد جاهلانه در امان بمونه. فإن الصمت زین لك عند العلماء و ستر لك عند الجهال. دنبال این مطلب امام صادق صلوات الله علیه مطلبی را از عیسی ابن مریم علی نبی ناوالین علیه السلام نقل می‌فرماید. یکی از شیوه‌هایی که بزرگان داشتند اینه که مطلبی را گاهی از دیگران نقل میکنه. خود این هم یک درسیست برای ما. اگه مطلبی را از کسی یاد گرفتیم و میخوایم به کسی بگیم طوری نقل نکنیم که معنیش این باشه که این انشاء خود ماست. مطلبی را از کسی شنیدیم امانت را حفظ کنیم، بگیم فلان عالم این چنین میگفت. این خودش یکی از روش هایی است که آدم را از تکبر، از خودنمایی تا حدودی میتونه حفظ بکنه. اما ابتداء آدم این مطلبی رو بگه که ولو حالا یاد گرفته این مطلب رو میگه، لزومی نداره بگه من از کی یاد گرفته، ولی خود این باعث میشه که یه مقداری آدم در دام شیطان میفته. ولی وقتی از صاحبش نقل میکنه اون آفت کمتر بهش مبتلا میشه. شاید انگیزه این که امام مطلب را از عیسی ابن مریم سلام الله علیه نقل می‌فرمایند خود اینم یه درسی است برای ما. امام صادق احتیاج نداره مطلبی از کسی دیگه یاد بگیره نقل بکنه، اما به ما یاد میده که اگر بزرگان یه مطلبی رو گفتن شما از اونا نقل کنید. خود این هم یک درس اخلاقی است برای ما. داستانی را از عیسی ابن مریم نقل می‌فرمایند که یه روز از حواریین، از نزدیکان، از شاگردای خاصش ایشون سوال کرد که اگر یکی از شما جایی خوابیده باشه که از رخ دوستانتون، برادرانتون و عورتش کشف شده باشه فرض کنید لنگی بسته بودن، لنگ باد زده کنار رفته، یا در موقع خوابیدن طوری شده که عورت ظاهر شده. شما وقتی با این صحنه مواجه میشید سعی میکنید عورتشو بپوشونی یا سعی میکنید بیشتر اون رو مکشوف کنی؟ این سوال خیلی ساده است. اونا خیلی راحت گفتن البته ما سعی میکنیم عورتشو بپوشونیم. خیلی بعدی که آدم دوستش ببینه مثلا خوابیده و عورتشو نپوشونه و یا سعی کنه بیشتر مکشوف بشه، چیکاری نمی کنیم؟ فرمود نه می کنیم. اینا تعجب کردن، خب واقعا هیچ که نمیادم طور عادی افراد مریض نباشند، خب نمیاد این کسی را آبروش را بریزند باعث میکنن که رسوا بشه جلوی دیگران، و مخصوصا در حال خواب بدون عذری یا چه حالتی پیش شده سعی میکنند عورتش را بپوشونن. پیداست دیگه. حضرت فرمود نه این کار را میکنید، یعنی عورتش را کشف میکنید. اینا متوجه شدن که این سوال جواب یه سری درشه، منظور همین ظاهر قضیه نیست، میخواد بگه که یکی عیب دیگران را گفتن در واقع کشف عورت کردن، و یکی اینکه همین که شما اقدام نکنید که عورت او را بپوشانید شما که انه کمک کردید در کشف عورت اینجا. با این سوال جواب حضرت مسیح سلام الله علیه خواست به دوستانش، به یارانش، به شاگردانش بفهمونه که شما موظفید اگر کسی عیبی داشت اون عیبش رو بپوشونید. صرف اینکه حتی همون به همون حالت بگذارید هم کافی نیست. حق مؤمن بر مؤمن اینه که عیب او را بپوشاند، نه تنها بازگو نکند. باید کاری کنید که آبروش محفوظ بمونه. بنابراین اگر کار بدی از کسی سراغ دارید نه تنها نباید بگید، غیبت نباید بکنید، بلکه باید سعی کنید که این مکشوف نشه، سرش مکتوم بماند. این خطایی که ازش سر زده، عیبی که داره، این پوشیده بماند در جامعه، در بین مردم، در بین مسلمان‌ها به خصوص آبروش نریزه. پس ما علاوه بر این که وظیفه داریم عورت کسی را کشف نکنیم، موظفیم ستر کنیم، ساتر عورات دیگران باشیم. همونطور که موظفیم غیبت نکنیم، اگه جایی غیبت هم میکنن باید دفاع کنیم. اگه بنا سر کسی کشف بشه سعی کنیم نگذاریم این کار بشه. اینا از حقوق برادران ایمانی است. ابن جندب، حضرت صادق به ابن جندب خطاب می‌فرماید، ما این مطلب تازه برات بگم، ان عیسی ابن مریم قال لاصحابه ارأیتم لو ان احدکم مر باخیه فرعا ثوبه قد انکشف عن بعض عورته، اگه عبور کرد دید برادری در حال خواب مثلا لباسش از یک بخشی از عورتش پس رفته، اکان کاشفن انها کلها هم یرد دا علیها من کشف منها، میاد بقیهشم را لباسش را عقب میزنه و کاملا کشف عورتش میکنه یا سعی میکنه عورتش را بپوشونه. حضرت عیسی از یارانش پرسید، اونا جواب دادن قالو بل نرد علیها، خیلی روشنه، نه ما میپوشونیم، نمیگذاریم مثلا مکشوف بمانه. قال کلا، نه اینطور نیست، کار نمی کن، بل تکشفون انها کلا، نه تنها نمیپوشونی بلکه کاملا کشف میکنی دوبتش. فعرفو انه مثلا ضربه لهم، و این پیدا بود که اونا همچه کاری نمی کنن. پس چرا حضرت عیسی اصرار داره که نه چنین می کنی؟ فهمید که این یک سری درش هست، یه مثل است، منظور ظاهر قضیه نیست. عرفو انهم مثلون ضربه لهم فقیل یا روح الله کیف ذلک، منظورتون چیه؟ ما که این کارو نمی‌کنیم، منظور شما چیه که اصرار می‌کنید که نه حتما شما این کارو می‌کنید؟ قال هر رجل منکم یطلع علی العورت من اخی فلا یسترها، همین که شما سعی نکنید عیب کسی را بپوشانید کمک کردید در این که عیب او را فاش کنید، عورتش را کشف کنید. پس علاوه بر این که شما نباید بقیه عورتش را کشف کنید، بلکه باید سعی کنید اون اندازه‌ای هم که منکشف شده پوشیده بشه. پس ستر هم بر شما واجب است، نه تنها کشفش حرام است، نه تنها نباید شما کمک کنید به اینکه عیب او افشا بشه، آبروش بریزه در جامعه، بلکه برعکس. و اگر در معرض اینم است که آبروش بریزه، شما نگذارید، عورت او را حفظ کنید، آبروی او را حفظ کنید، عیبش را مستور بدارید. این از صفات خداست که ستار العیوب است. انسان باید سعی بکنه که عیب برادران ایمانیش را در حضور دیگران بپوشونه. البته اون مسئله امر به معروف و نهی از منکر، موعظه کردن، ارشاد کردن، اون یه وظیفه دیگری است، شرایط خودش هم داره. اگر واقعا آدم بخواد صادقانه عیب کسی را برطرف کنه، باید در خلوت به صورتی بهش بگه، حتی المقدور طوری بگه که حتی او متوجه نشه که او از این عیبش خبر داره. عیبی از کسی سراغ دارید میخواد رفعشم بکنید، اول سعی کنید جوری بهش حالی کنید که حتی او نفهمه که شما میدانید که او چنین عیبی دارد. اگر هیچ راهی نداره جز این که این اندازه بفهمه که شما اطلاع پیدا کردید از این عیبش، اقلا در همین حد محفوظ بمونه، جلوی کسی دیگه نگید که یک کسی دیگری هم مطلع بشه. اینها آداب و اخلاق شرعی است که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اهتمام داشتن که اصحابشون اینها رو رعایت کنن. امیدواریم که به برکت انوار اهل بیت همه ما از این آداب و اخلاق بهره مند بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.